ساعت 15 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی قشف و چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده است. و حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم منکر اعدام‌های سال 67 در ایران شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. صبح سه‌شنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. دو طرف پس از پایان مذاکرات دو جانبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. آقای گروسی در این کنفرانس خبری گفت آژانس برای یافتن زمینه‌های مشترک به دنبال ادامه گفتگوها با ایران است تا بتواند با ادامه همکاری‌ها به تفاهم‌های بیشتر برسد. قرار است آقای گروسی در سفر یک روزه خود به تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار کند. مهمترین موضوع مورد بحث ادامه همکاری ایران با بازرسان آژانس و پاسخگویی به پرسش‌هایی است که تهران در دو سال اخیر از ارائه پاسخ کامل و دقیق به آنها خودداری کرده است. پس از این سفر یک روزه آقای گروسی در روزهای آینده گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به شورای حکام آژانس ارائه خواهد کرد. پس از این نشست نیز دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین کار خود را آغاز می‌کند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به افزایش تهدیدهای پهپادی ایران در سالهای اخیر گفت برای اولین بار فاش می‌کند که حکومت ایران جزیره قشف و چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده است. او که روز سه‌شنبه در یک نشست امنیتی در اسرائیل سخن می‌گفت، همچنین از برنامه‌ریزی ایران برای انتقال مواد منفجره از سوریه برای برخی از گروه‌های فعال در کرانه باختری در سال 2018 میلادی خبر داد و گفت اسرائیل این پهپادها را منفجر کرده است. وزیر دفاع اسرائیل در سخنرانی روز سه‌شنبه خود همچنین ایران را به قاچاق سلاح به ونزوئلا متهم کرد و با اشاره به اینکه فعالیت‌های تروریستی ایران با تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود گفت اولویت با دیپلماسی است. وی در این حال تأکید کرد که گزینه زور و حتی نمایش زور می‌تواند به دیپلماسی کمک کند. اسرائیل که سالها خود را قدرت اول منطقه در ساخت انواع پهپادهای نظامی پیشرفته می‌دانست، به تازگی بر ارتقای توانمندی ایران در این عرصه متمرکز شده است. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد این اعدام‌ها را داستانی سراسر خیالی، جعلی و غیر مستند خواند. او روز سه‌شنبه در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه گفت که از سال 1361 تا 72 در زندان اوین کار می‌کرده است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. وکیل حمید نوری میگوید موکلش در زمان اعدام‌ها به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. روند تحقیقات دادگاه استکهلم بر پایه شهادت و مستندات افرادی پیش می‌رود که به طور مستقیم نقش حمید نوری را در اعدام‌های تابستان 67 تایید کرده‌اند. و می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. همزمان با افزایش و گسترش فقر در ایران، بنابر گزارش مرکز آمار ایران، کودک همسری به خاطر عدم حمایت قانونی افزایش پیدا کرده است. بر اساس آخرین آمار، در دو سال گذشته ایران بالاترین آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله را ثبت کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از کیانوش فرید بشنویم.
کودک همسری در ایران پایان ندارد. در حالی که در اغلب جوامع بشری این مسئله زیر سوال است و محکوم می شود، در ایران همچنان از سوی برخی از مقامات تبلیغ می شود. و حالا بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در طول بهار امسال حداقل نزدیک به 10,000 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج کردند. خبرگزاری ایسنا با انتشار این خبر نوشته است که در طول 2 سال گذشته این آمار بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران 10 تا 14 سال است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در طول بهار امسال حداقل بیش از 45,000 دختر 15 تا 19 ساله نیز عقد کردند. بر اساس شرع اسلام سن بلوغ دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است، اما مقام های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج دختران بالای 13 سال موافق هستند. در سالهای اخیر آمار ازدواج کودکان در ایران افزایش یافته است. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 99 در مقایسه با سال پیش از آن 10.5% افزایش یافته و حدود 5% از کل ازدواج های ثبت شده در سال 99 مربوط به ازدواج کودکان زیر 15 سال است. و از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال در 6 ماه نخست سال جاری 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند. این برآوردها تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به نظر می‌رسد آمار واقعی بیش از این موارد باشد. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در گفتگوی با رادیو فردا به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره و مجموع عواملی که به کودک همسری ختم می‌شود اشاره کرد.
این واقعیت که حکومت تلاش میکنه از همه فرصت ها استفاده بکنه برای اینکه جمعیت رو رشد بده، از طریق روش های پلیسی، چه از طریق در واقع تطمیع یا از طریق تبلیغات، میتونم بگم که جامعه‌ای که در واقع درش فقر و شکاف‌های طبقاتی گسترش پیدا میکنه، زنان بیشتر از اون لطمه میبینن و دختران جوان هم همینطور. این لطمه دیدن فقط از طریق در واقع بیرون موندن از بازار کار یا نداشتن آینده روشن نیست، بلکه تشویق دختران به ازدواج در سنین خردسالی یکی از پیامدهای اون میشه. یعنی خیلی از والدین مجبور میشن به ازدواج در بیارن دخترانشون برای اینکه به اصطلاح کمتر سربار خانواده داشته باشن از نظر خودشون، یعنی خرج بچه رو بدن. و خب هرچی سنین ازدواج این دختران پایین تر میاد، احتمال بچه دار شدن اونا افزایش پیدا میکنه. بازگشت به رولهای سنتی نظیر خانه‌داری و تولید فرزند در واقع تنها آینده‌ای که براشون رقم میخوره، به ویژه اگر این که این خانواده ها از فرهنگ مذهبی هم برخوردار بشن و تحت تاثیر القاعات حکومت برای گسترش بچه داری و جلوگیری از سقط جنین و وسایل پیشگیری روبرو باشن. در این نتیجه در واقع هر آمیزش جنسیشون میتونه امکانه به دنیا آوردن یک بچه رو در بر داشته باشه. به این ترتیب خواستم بگم گسترش سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسلامی یا توسعه باروری و وادار کردن جمعیت به این کار و گسترش شکاف و فقر عناصر به هم پیوسته است که قربانیان اصلی اون در واقع دختران جوان میشن.
پیش از این محمود عباسی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ایران با اشاره به زیر سوال بردن ایران در رابطه با کودک همسری در مجامع بین المللی گفت که نرخ واقعی ازدواج های زود هنگام در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. او همچنین به موارد ازدواج زیر 10 سال اشاره کرد و گفته است یک دختر 9 ساله ازدواج کرده و ظرف 3 سال صاحب 3 فرزند شده و بعد طلاق گرفته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به تازگی مطابق با قانون طرح جمعیت جوان که بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شد، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می کند و در کنار این مشوق‌های مالی امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می کند. در سالهای اخیر تلاش‌هایی هم برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک همسری صورت گرفت. از جمله طرحی در مجلس ارائه شد که حداقل سن ازدواج در دختران را 16 سال تعیین کرده بودند، ولی با توجه به مخالفت برخی از مراجع تقلید شیعه این طرح نیز رد شد. در سال 97 نیز لایحه منع ازدواج با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفند 99 در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک همسری در ایران، خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شد، ولی این درخواست تا کنون مورد توجه مقام‌های حکومت ایران قرار نگرفته است.
افزایش کودک همسری در ایران در گزارشی از کیانوش فرید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و در اینجا میرسیم به بخش دیگری از برنامه ملاقات که اختصاص داره به سرنوشت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، در کاری از مهتاب وحیدی را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی‌های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می‌کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهام‌هایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهام‌هایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8.5 سال زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست. و نهایتاً جواد علی کردی، وکیل پایه یک دادگستری، روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
موسیقی. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.